گرفتاری دارن، گرفتاریشون انشالله برطرف بشه به لطف و کرم خدای مهربان. اما دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها دعوتون میکنم همراه بشید با همکارانم در برنامه بدون خط‌خوردگی که به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه. بشنوید.
خاطر میتوزی در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شب بخیر میگم به همه شما هموطنان عزیزم که برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو رو انتخاب کردید. با قسمت دیگه از برنامه بدون خط‌خوردگی امروز یک شنبه 19 اسفند ماه همراه شما خوبان هستیم. من علیرضا رحیم وسیری هستم و این افتخار رو دارم تا حوالی ساعت 20 همراه با همه همکان خوبم در پشت صحنه برنامه بدون خط خوردگی مروری داشته باشیم بر مهمترین اخبار ایران و جهان. توجه شما رو جلب میکنم به مهمترین عناوین اخبار امروز. حقوق بازی ترامپ با مفهوم مذاکره. آژانس بین المللی اتمی در دوراهی تعامل سازنده با ایران. سه شرط اساسی حماس برای مذاکرات. و جولانی و متحدانش در شوک. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی ما در برنامه بدون خط خوردگی هستش. امشب هم به رسم همه برنامه ها سوال پیامکی داریم و از شما پرسیدیم که با توجه به بحران آبی در کشور و هشدارهای موجود، به نظر شما کدام یکی از این دو راهکار پیشنهادی میتونه به حل این بحران کمک بیشتری بکنه؟ گزینه یک، فناوری نوین آبیاری. گزینه دو، اصلاح حکمرانی آب. و گزینه سه، هر دو مورد. به ما بگید که با توجه به بحران آبی در کشور و هشدارهای موجود، به نظر شما کدام یکی از این دو راهکار پیشنهادی میتونه به حل این بحران کمک بیشتری بکنه؟ گزینه یک، فناوری نوین آبیاری. گزینه دو، اصلاح حکمرانی آب. و گزینه سه، هر دو مورد. سخنگوی صنعت آب کشور گفتن که برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب در استان تهران نداریم. ایشون گفتن که در حال حاضر برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب در استان تهران نداریم، اما اگر مردم مدیریت مصرف نداشته باشن، مخازن آب سطحی رو از دست خواهیم داد. یکی از خبرگزاری‌ها امروز گزارشی رفته بود مبنی بر اینکه میزان ذخایر 400 اطراف تهران که تامین کننده آب پایتخت هستن به زیر 10% به صورت میانگین رسیده. هشدار جدی صادر شده و امیدوارم که مردم مدیریت مصرف داشته باشن. حقوق بازی ترامپ با مفهوم مذاکره عنوان اول برنامه امشب بدون خط خوردگی هستش و همطور که مستحضر هستید، رهبر معظم انقلاب در دیدار سران قوا و جمعی از کارگزاران و مدیران رده‌های مختلف کشور که دیشب برگزار شد اشاره کردند که هدف از مذاکره حل مسائل نیست، بلکه آمریکایی‌ها از مذاکره به دنبال تحکم و تحمیل مسائل مورد نظرشون هستند. برای گفتگو در مورد این موضوع و بررسی ابعاد بیشترش میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی که در برنامه امشب همراه ما هستن. آقای پارسا خصال سلام و درود، شبتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رحیم بسی و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو. آرزوی قبولی تئاتر و عبادات دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بندم آرزوی قبولی تئاتر و عبادات برای شما و همه هموطنان عزیزم دارم. آقای پارسا خصال اگر اجازه بدید ابتدا بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی شب گذشتهشون رو با هم بشنویم، برمیگردیم همراه شما خواهم بود.
بسیار. اینی که بعضی از دولت‌های قلدر، واقعا هیچ تعبیری مناسبتر برای بعضی از شخصیت‌ها و رؤسای خارجی جز همین کلمه قلدر بنده سراغ نداره. بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اونچه رو که میخواهیم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم. اگر قبول کرد که چه بهتر، اگر قبول نکرد جنجال را بندازیم که اینا از میز مذاکره فاصله گرفتن، از پای میز بلند شد. ما تحکمه. مذاکره برای اونها راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید. مسئله هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنن، توقعات جدیدی رو مطرح میکنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعا برآورده نخواهد شد. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی کشور، فلان کارو نکنید، فلان کسو نبینید، پنجا نرید، پنجا چیز رو تولید نکنید، موشکتون بردش از اونقدر بیشتر نباشه. مگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه؟ مذاکره برای این چیزاست.
اما همونطور که شنیده بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو در دیدار با کارگزاران و مدیران رده‌های مختلف کشور شنیدیم، من همراه جناب آقای پارسا خصال هستم و می‌خوام بپردازیم به این موضوع بسیار مهم. آقای پارسا خصال بفرمایید در مورد مذاکره‌ای که خب ترامپ مطرحش کرد و نامه‌ای که به زعم ایشون به رهبر معظم انقلاب نوشتن، از منظر شما مذاکره‌ای که مد نظر آقای ترامپ هستش چطوریه و چه ابعادی داره؟
بله، ببینید همونطور که رهبر انقلاب فرمودند، ما اینجا باید اصلا دقت کنیم که درسته که ایالات متحده یا به تعبیر رهبر انقلاب این دولت قلدر کلمه مذاکره رو به کار میبره، اما در حقیقت چیزی که میخواد همون تحکم هست. خب در عرف بین الملل مذاکره یک تعریفی داره. شما با کشور یا کشورهایی دچار اختلافاتی هستید، به جای اینکه این اختلافات رو با جنگیدن حل کنید، میاید در رابطه با اون بحث و گفتگو میکنید و قاعدتا هر یکی از طرفین این بحث و گفتگو امتیازاتی رو میده و امتیازاتی رو دریافت میکنه.
درسته.
اگر بنابراین باشه که فقط یک طرف امتیاز بده و در مقابلش مثلا به تعبیر رئیس جمهور ایالات متحده تنها چیزی که دریافت میکنه این باشه که بمباران نشه، مثلا این باشه، این دیگه اسمش مذاکره نیست، این تسلیم مطلقه. یعنی شما هر چی دارایی دارید مثل دارایی‌های دفاعیتون و مقاومت رو از دست بدید و در قبالش فقط به کسی که بارها هم عهد شکنی کرده و قراردادها و پیمان نامه‌های مختلفی رو در سطح بین‌الملل زیر پا گذاشته، این تعهد رو به شما بده و شما بپذیرید که مثلا بمباران نشید. بنابراین نکته اول و مهم این هستش که اصلا ایالات متحده و شخص آقای ترامپ در این مرحله و در این روزی که حالا این نامه رو به زعم خودشون دادن برای مذاکره، اصلا به دنبال مذاکره به معنای اون چیزی که در عرف بین الملل مطرح است نیستن، بلکه به دنبال تسلیم شدن ایران و از بین رفتن مؤلفه های قدرت مثل بحث موشکی و مقاومت هست.
درسته، همینجا خوبه که اشاره بکنم خب کشورم در طی دهه های گذشته در موارد مختلفی مذاکراتی با ایالات متحده داشته، اما خوبه که بررسی بکنیم چه نتایجی از این مذاکرات به دست اومده.
بله، حالا اون چیزی که مردم ما قطعا در حافظشون باید داشته باشن و نزدیکترین این موارد هست همین بحث برجام هست که اتفاقا در حالت خوشبینانش، یعنی اگر نگیم از اول برجام ایالات متحده به دنبال اجرا نکردن اون بوده، حداقلش این هستش که همه میپذیرند که با اومدن آقای ترامپ این حداقلیه، حالا محل مناقشه است، ولی بالاخره این رو همه میپذیرند که با رئیس جمهور شدن آقای ترامپ در دور اولش، در دور قبلی که رئیس جمهور شد،
درسته،
به اصطلاح برجام رو به قول خودش پاره کرد و زیر میز برجام زد و در حالی که ایران به تعهداتش عمل کرده بود به صورت یک طرفه از برجام خارج شد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک استخوانی لای این زخم گذاشتن که همون بحث مکانیسم ماشه باشه تا باز بتونن ایران رو محکوم کنن یا بیارن پای میز مذاکره و امتیازات بیشتری بگیرن. خب این تجربه جلوی چشم مردم ما هست، جلوی چشم مذاکره کنندگان ما، سیاست خارجی های ما هست و این رو دیدن که آمریکا و حداقل رئیس جمهور فعلی آمریکا فرد قابل اعتمادی برای مذاکره نخواهد بود.
درسته. این نامه‌ای که آقای ترامپ مدعی ارسال کرده چیه، پشت پردهش ماجراش چیه؟
خب ببینید، سیاستی که آقای ترامپ نشون داده پیگیرش هست، حالا به تعبیر فارسیش اگه بخوایم بگیم، سیاست مرد دیوانه است، یعنی شخصی که قابل پیش بینی نباشه رفتارش و بدون جنگ امتیازات زیادی رو به دست بیاره با توجه به اینکه خودش یک آدم غیر قابل پیش بینی نشون میده. این نامه گام اول این سیاست هست، یعنی بیاد برای افکار عمومی ما این رو جا بندازه که ببینید من اولین گام رو برداشتم و اتمام حجت با شما کردم و حالا با اون پروپاگاندا و با اون تبلیغاتی که به اصطلاح داره خطرات نپذیرفتن این پیشنهاد رو بیاد بزرگ کنه و خودش آماده همه چیز نشون بده، همون گزینه‌ای که البته دموکرات‌ها هم داشتن که میگفتن همه گزینه‌ها روی میز هست.
دقیقاً
این گام اول هست و به نظر میرسه بیشتر از این که یک قصد حقیقی برای مذاکره و رفع مشکلات داشته باشه، اولین گام از یک پروژه در افکار عمومی برای فشار به جمهوری اسلامی خواهد.
حتی این نامه هم که اشاره شد آقای ترامپ مدعی ارسال کرده، آقای عراقچی گفتن که هنوز نامه‌ای به دست مسئولان کشورمون نرسیده، بیشتر به نظر میرسه که ادعای آقای ترامپ بوده بر مبنی بر ارسال نامه. خیلی متشکرم آقای پارسا خصال از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردم از نکات بسیار ارزشمندی که مطرح کردید.
سلامت باشید، شب شما بخیر باشید.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
اما در این بخش از برنامه میخوام بخشی از بازتاب رسانه‌ای سخنان رهبر معظم انقلاب در رسانه‌های جهان رو با همین موضوع بشنویم. این فایل صوتی رو با هم میشنویم، من همراه شما خواهم بود.
سخنرانی رهبر انقلاب در جمع مسئولان و کارگزاران نظام خیلی سریع به سرخط خبری رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد. نقطه مشترک گزارش‌های بسیاری از این رسانه‌ها برجسته کردن واژه قلدر بود که رهبر انقلاب در توصیف آمریکا به کار بردند.
واقعا هیچ تعبیری مناسب‌تر برای بعضی از شخصیت‌ها و رؤسای خارجی جز همین کلمه قلدر بنده سراغ نداره.
بسیاری از این رسانه ها مانند فرانس 24، رویترز، نیوزویک، العربیه، آکسیوس، دویچه وله، یورو نیوز، هندوستان تایمز، خبرگزاری پاکستانی دان نیوز و شبکه ویون هند تأکید کردند که ایران تحت فشار و زورگویی مذاکره نمی کند.
یک روز پس از تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اقدام نظامی علیه ایران، آیت الله خامنه ای رهبر عالی ایران گفت هدف واشنگتن از پیشنهاد مذاکره به جای حل مشکلات ما سلطه است.
نشریه صهیونیستی جروزالم پست هم نوشته
هدف واشنگتن از پیشنهاد مذاکره تحمیل انتظارات خود است.
رویترز با برجسته کردن بخشی از بیانات رهبر انقلاب مبنی بر محدود نشدن خواسته های طرف غربی به مسئله هسته‌ای به نقل از ایشان اعلام کرد.
آنها مطالبات جدیدی را مطرح می کنند که قطعا مورد قبول ایران نخواهد بود، مانند توان دفاعی، برد موشکی و نفوذ بین المللی.
یادآوری تجربه مذاکره و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران هم بخشی از واکنش های رسانه های بین المللی به سخنان رهبر انقلاب بود. مثلا الجزیره انگلیسی نوشت این آمریکا بود که از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد.
ترامپ پس از روی کار آمدن برای دومین دوره ریاست جمهوری خود در ژانویه آمادگی خود را برای یک توافق جدید با تهران ابراز کرده است. اما کارزار تحریم‌های تهاجمی را از سر گرفته و قول داده که صادرات نفت تهران را به صفر برساند.
روزنامه انگلیسی گاردین هم با یادآوری این تجربه سخنان یک ماه پیش رهبر انقلاب را یادآوری کرد.
ماه گذشته آیت الله خامنه‌ای بار دیگر مخالفت خود را با مذاکره با آمریکا تکرار کرد و تنها چند روز پس از آنکه ترامپ خواستار توافق هسته‌ای جدید شد، این را غیرعاقلانه خواند.
بی بی سی انگلیسی هم با بازخوانی تجربه مذاکره آمریکا با ایران تأکید کرد رهبر ایران می‌خواهد سیاست مقاومت را در برابر فشار حداکثری در پیش بگیرد.
این اولین بار نیست که دونالد ترامپ به آیت الله خامنه ای نامه می‌فرستد. او در سال 2019 هم از طریق شینزو آبه نخست وزیر فقید ژاپن نامه ای ارسال کرد. آیت الله خامنه ای در مقابل دوربین ها حتی از پذیرش این نامه خودداری کرد.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی
شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو هستید. به ما بگید که با توجه به بحران آبی در کشور و هشدارهای موجود، به نظر شما کدام یکی از این دو راهکار پیشنهادی میتونه به حل این بحران کمک بیشتری بکنه؟ گزینه یک، فناوری نوین آبیاری. گزینه دو، اصلاح حکمرانی آب. و گزینه سه، هر دو مورد. 30,000 تا 35,000 رو فراموش نکنید. دیدگاه‌ها و نقطه نظرتون رو برام بفرستید و همچنین پاسخ سوال این پیامکی رو برام ارسال بکنید. حتما بخشی از اونها رو در برنامه خواهیم داشت. چاره اندیشی برای مشکل آبی در سال آینده. بر اساس گزارش ها وضعیت سدهای کشور بسیار بحرانی و بغرنج گزارش شده و یک زنگ خطر بسیار بلندی به صدا در اومده. امیدوارم که این هشدار رو واقعا هم مسئولین جدی بگیرن و هم مردم بیشتر مدیریت مصرف بکنن. شرایط آبی کشور بسیار بحرانی هستش. اما برای گفتگو بیشتر در مورد این موضوع میخوام دعوت بکنم از جناب آقای بزرگزاده، سخنگوی محترم صنعت آب کشور، که همراه ما هستن. آقای بزرگزاده سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر باشه، همینطور شنوندگان محترمتون، و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو دارم.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. آقای بزرگزاده به ما بگید این گزارش هایی که در رسانه ها داره منتشر میشه دروغه و درصدهای 10% و 6% صدها اشتباه محاسباتی همکاران من در خبرگزاری هستش، ما بیشتر خوشحال میشیم اگر این موضوع رو بشنویم.
نه متاسفانه دروغ نیست، در مورد تهران البته این اعداد گفته شده، در مورد کشور بالاتر هست. البته
یعنی وضعیت بحرانی تری داریم یا بهتری داریم؟
نه بالاتر، درصد پرشدگی بالاتر هست.
بله،
درصد و در درصد اینه که فرمودی، درصد پرشدگی صدها رو اعلام کردن.
بله،
در صدهای مختلف. ببینید الان که با این بارش اخیری که دریافت کردیم، همین بارش یکی دو روزه اخیر، باز متوسط کشور حدود 39% از بارشی که تا حالا باید میگرفت عقب تره
نسبت به سال گذشته،
نسبت به سال نرمال.
درسته.
و خدمت شما عرض بکنم که 28 استان در شرایط زیر نرمال قرار دارند، 2 استان در شرایط نرمال و 1 استان بالاتر از نرمال که گیلان باشه. خب این توجه میخواد دیگه. بالاخره ما تا این لحظه تو اسفند باید یه بخشی از بارش هامون رو دریافت میکردیم و نگرانی داره. از اون طرف هم پیشبینی ها هم برای چند ماه آتی، یعنی فصل بهار،
بله،
و ما بقیه اسفند پیشبینی شرایط نرمال این ماه هست. این عقب افتادگی خب باید جبران بشه که اگر هر سالی نشه و شرایط نرمال بشه خب جبران نمیتونه بشه. وزیر صدای تهران هم که حالا جنابالی هم یه اشاراتی داشت، ما الان 400 تهرانمون که در اطراف تهرانن،
بله،
لار، لطیان، مملو و
طالقان،
کرج، طالقان دور هست و محدودیت انتقال آب داریم از نظر تامین خط انتقال.
از قضا وزیر طالقان تازه بهتر بود، خواستم اشاره
بله
بکن.
طالقان بهتره، بله، از مخزن طالقان بهتره، حدود 200 میلیون آب داره، ولی خط انتقالی که بیارد به تهران و کرج در واقع محدودیت داره، باید با خط لوله منتقل بشه. اینگونه نیست که هرچقدر آب اونجا باشه بشه منتقل بشه.
بله درسته،
محدودیت خط انتقال داره. اینا الان اون 400 دیگه کرج و صدای سامانهای شرق تهران، لطیان و ماملو، ترجم کمتر 60 میلیون آب دارن و ما به اتکای آورد به هنگامشون در همین لحظه داریم مدیریت. این 60 میلیون هم همش آب خالص نیست، باشش رسوب و سعج به ماده.
پس وضعیتمون بسیار بحرانیه.
اگر شهروندان همراهی نکنند و حال شرایط سخت خواهد شد. ما برای همین به تعبیر جنابالی یک اطلاع رسانی گسترده‌ای رو داریم انجام میدیم، چون نیاز داریم به همراهی شهروندان در شهرهای تهران. در محل تنش آبی رو در 42 شهر کشور در 22 استان داریم و داریم روش کار میکنیم، ولی تهران وضعیت ویژه‌ای داره. حالا وقتی تهران میگیم، شما کرج رو هم و بخشی از قزوین، یعنی آبی یک و دماوند، فیروزکو، عراقین، اینا همه رو بایستی در واقع در همین مجموعه قرار بده، چون از منابع آب مشترک دارن استفاده میکنن. و خدمت شما عرض کنم خراسان رضوی، مشهد، اصفهان، بندرعباس در هرمزگان، خدمت شما عراق و ساوه، اینا در پیشانی تنش آبی قرار دارن. حتی حوضی کارون در خوزستان، اینا در پیشانی کار قرار دادن و ما از همه مردم، به ویژه مردمی که در این مناطق زندگی میکنن، خواهشمون اینه که با فرزندانشون در وزارت نیرو همراهی بکنن، کمکمون بکنن با مدیریت مصرف، با اینکه شیرها رو با فشار قوی تخلیه نکنن، کمی در واقع مراقبت بکنن وقتی استحمام میکنن، یک سطحی اگر زیر اون آب بذارن تا چون تا دما مناسب نشه کسی نمیره سراغ استحمام.
بله
اون آب
درسته.
دور ریخته نشه، اون آب میتونه به کار خونه تکونی بیاد، اون کار میتونه به کار نظافت و تمیزکاری، سرویس‌های بهداشتی یا هر جای دیگه. آب تمیزه دیگه، چون از زیر دوش در واقع قبل از مصرف در واقع جمع‌آوری شده.
اشاره کردید آقای بزرگزاده به اینکه در ایام عید هم هستیم. من واقعا یک بار دیگه واقعا خواهش میکنم از هموطنانمون که با توجه به این مشکل، با توجه به این بحرانی که وجود داره، در آستانه نوروز در مدیریت مصرف داشته باشن، خانه تکانی میکنن حتما که بسیار هم خوب هستش، اما این موضوع هم در نظر داشته باشن که واقعا وضعیت آبیمون باید با یک چاره اندیشی بشه و واقعا و مدیریت مصرف صورت بگیره. آقای بزرگزاده من عذرخواهی میکنم از اینکه میون صحبت شما اومدم، نکته‌ای رو میخواستم بپرسم. اشاره کرده بودید در یکی از گفتگوهای تلویزیونیتون که جیره‌بندی آب در تهران نخواهیم داشت
به شرط همراهی شهروندان. ببینید جیره‌بندی هزار جور مشکل داره. شهروند محترممون در لحظه‌ای که آب میخواد، ما خدای نکرده خب ایشون از آب محروم کنیم، درجه رفاه رو و میزان رفاهش رو به شدت میاریم پایین. ولی اگه این شهروند با مدیریت مصرف کاری بکنه که ما بتونیم از این مشکل عبور بکنیم، خب این همون کار کرد رو داره در واقع از نظره. ولی تعرضی که به مرزهای رفاه شهروند میشه بسیار کمتره. بالاخره حالا اون آب با فشار قوی رو دستش نمیخوره، ولی یه آبی هست که الان بتواند رفع نیاز بکند، بتواند به نظافت، به کار پخت و پز و حوایج خودش رو رفع بکنه.
درست.
این خب خیلی مهمه، از این بابت عرض کنم. ولی اگر شهروندان همراهی نکنن خب شرایط دگرگونه خواهد شد و ما مجبوریم 25% مصرف آبمون رو کاهش بدیم.
دو تا گزارش منتشر شد امروز، یکی مربوط به خوشسالی صد لاتیان بود که خبرگزاری تسنیم گفتن که 91% خالی، 9% پره. در مورد صد کرج هم یکی دیگه از رسانه ها زده بودن که 6% پر هستش و 94% خالیه. این اعداد در سال گذشته چطور بوده؟ آیا خیلی فاصله داشته این درصد پر بودنه یا نه سال گذشته در همین رنج بوده؟
در سال گذشته سطح کرج و امیرکبیر در همین زمان، یعنی در همین روزی که عرض میکنم خدمت شما امروز، 28 میلیون آب داشته، الان 11 میلیون آب داره، 17 میلیون کمتر. و سد لاتیان در سال گذشته در همین امروز 18 میلیون آب داشته، الان 8 میلیون آب داره، منوی 10 میلیون کمتر. و کل پرشدگی هم بسیار ناچیزه، یعنی سرجم همه این سد با پرشدگی، با اعتصاب حجم مرده عرض کردم،
بله، رسوبات و
کیفیت و اینا 60 میلیونه. حالا شما نیاز آبیتون در طول سال فقط برای شهر تهران چقدره؟ یه حدود 1,200,000، و برای، یعنی حدود 20 برابری، و برای استان تهران چقدر؟ 1,800,000,000. این برابری نده، این عددی نیست که ما بخواهیم دلمونو خوش کنیم به اینها و همچنان آن سبکی مصرف کنیم که تاکنون مصرف میکردیم. برای همین یک اطلاع رسانی گسترده و صادقانه داره به شهروندان میشود و داریم امداد میجوییم از هموطنان خودمون برای این که رفاه همگانی پایین نیاد.
درسته،
بالاخره یه بخشی از شهر اگر بیاب بشه، خب این مردم اذیت میشن،
همینطوره قطعا،
و ما باید با اون درک مشترکمون کمک بکنیم. خب اقدیم نیومد دیگه، اقدیم نساخت با ما و اون بارشی که باید میومد متاسفانه نیومد.
درسته. آقای بزرگزاده، اشاره کردید چندین بار به این که خب بارش ها امسال کمتر بوده و نسبت به میانگین، خب حالا خودش این محل بحث، واقعا بحث کارشناسی، شاید از زمان برنامه ما خارج بشه، اما همیشه این سوال مطرح بوده که همون میزان آبی هم که همون میزان نزولات آسمانی و بارشی که بر کشور ما باریده میشه هم به صورت درست مدیریت نمیشه. به صورت مشخص هم در مورد مدیریت منابع آبی صحبت میکنم که ما یه بخش بسیار مهمی از همون نزولات رو هم از دست میدیم. این موضوع چقدر صحت داره؟ توضیح بدید برامون. و اینکه
ببینید، حالا این جمله به طور کلی جمله صحیحی هست، یعنی اینکه ما الان بارگذاری های به معنی این مطلبی که عرض میکنم صحیح است. بارگذاری هایی که الان انجام شده دو برابر پتانسیل منابع مالیه، منابع آبیه، به ویژه در بخش کشاورزی، به ویژه در بخش کشاورزی. ما در بخش کشاورزی خیلی مصرف رو توسعه دادیم و بخش زیادی از این در واقع بخش پرمصرف و بدمصرف در واقع محسوب میشه. خب سهم شرب و بهداشت به تناسب کمتره، شرب و بهداشت به صنعت کمتره. البته شرب و بهداشت هم شما مستحضر باشید، ما از طالقان از ده ها کیلومتر اونورتر، از کرج، از لار سد میزنیم، خط انتقال میزنیم، ایسکا پمپاش میزنیم، میاریم به سطح شهر تهران، تصفیه خونه میزنیم، آب و کاملا برای نوشیدن مناسب میکنیم، هزینه میکنیم براش. خب اون به آب شرب بسیار گران قیمت بر در اقتصاد مالی بسیار گران قیمته و هزینه میبره برای ایرانی تا یک متر مکعب آب که چرز کنم یک لیتر آب تولید بشه و در اختیار شهروند بشه، از سرمایه ملی هم هست،
همینطور
در واقع که داره هزینه میشه و خب باید خیلی قهد داشت. ولی در کشاورزی ما اون بدمصرفی رو داریم، بریم معنی بله، ولی گاهی وقتا عباراتی گفته میشود که مثلا آبهایی که به دریاها میروند رو باید همش رو کنترل کنیم و فلان. اینا یه مقدار با دیدگاه های محیط زیستی در تضاد دارد، چون رودخونه هایی که به دریا میروند، اینا مثلا دریای خزر بیشتر آبزیان در آب شیرین در مصب رودخونه لارو و تخم گذاری میکنن و لارو اونجا رشد پیدا میکنن بعد وارد دریا میشوند، یا در خلیج فارس و دریای عمان اون 6 متر اول از نظر سازمان محیط زیست تالاب حساب میشه و زندگی حیات تالابی داره. نمیشود که شما مثلا از سیلاب، از خدمت شما عرض بکنم آب شیرین، کلن سیستم رو بی بهره بکنید. این بخش اگر به این معنیه، خب بزرگ نمایی است و من نمیتونم تایید کنم، ولی اگر به معنی مدیریت اضافه بارگذاری است که رو منابع آبی شده و مدیریت صحیحی که در ناصحیحی که در بخش مصرف داریم. بله تایید میشه.
بله درست. بسیار خیلی توضیحات درستی بود. ما نمونهش رو فکر میکنم اگر اشتباه تفسیر نکنم و اشتباه نگم ما در دریاچه ارومیه دیدیم. حالا
بله،
احداث
بله،
صدهایی همینطوره. که بود و باعث شد چه مشکلاتی چه مشکلات بسیار زیادی رو ما داشتیم برای اینکه دوباره دریاچه ارومیه حالا احیاش بکنیم. از بین رفته بود دوباره به دلیل وجود نمک بسیار فراوانی که در اونجا وجود داشت بعد احیا میشدش. سوال پایانی ما آقای بزرگزاده بپرسم از خدمتتون. خب ما میدونیم که داریم به سمت خشکسالی ها حرکت میکنیم، اینو